المعين الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نوید بفرمایید. ابتدا درس فقه حکم فضله پرندگان حرام گوشت. پرندگان حرام گوشت مثل چی؟ مثل کلاغ مثلا، یا بعضیا تو خونه شون مثلا توتی نگر میدارن، توتی حرام گوشت دیگه. آقا فضله اینا چه حکمی داره؟ نجسه یا پاکه؟ میگه آیات عظام عراکی، خامنه ای، سیستانی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، خویی، تبریزی، صافی، اینا گفتن نجس نیست. فضله پرندگان حرام گوش، عقاب، کلاغ، بالاخره اونایی که نجس نیست. اما آیات عظام امام خمینی بهجت نوری گفتن نجس است. یعنی تفاوت در فتوا وجود داره. آیت الله زنجانی هم گفتن که بنابر احتیاط اجتناب شود. خب پس باید ببینید مرجع تو اون زمینه چی میگه. خیلی از مراجع گفتن نجس نیست، اما بعضی گفتن نجسه. حالا دیگه خون داخل تخم مرغ، آقا بعضی تخم مرغ میشکنید دیدید توی زردش خون وجود داره، البته به شرطی که خون باشه ها، نه اینکه مثلا لکه‌ای مثلا باشه، نه خون باشه تو زردش. حکمش چیه؟ میگه بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن تخم مرغ اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد و پوسته آن پاره نشده، سفیده تخم مرغ پاک است. اینو کی میگه؟ آیات عظام عراکی، تبریزی، خویی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، بهجت. میگن اگر فقط تو زرده باشه پاره نشده، سفیدهشو میشه بخوری، اشکال نداره. اما آی خامنه ای، سیستانی، مکارم گفتن نجس نیست ولی خوردنش حرام است. بعد احتیاط مستحب از زردهی که خون در آن است اجتناب شود. آیت الله سیستانی، امام خمینی و آیت الله فاضل هم گفتن نجس نیست ولی احتیاط واجب از خوردن خون اجتناب کند. ولی اگر با زدن تخم مرغ خون از بین برود، خوردن زرده اشکال ندارد. میگه اگه قاطی کنی اون خون اونقدر کم باشه که قاطی کنی از بین میره، میگه اشکالی. اینا گفتن آیت الله امام خمینی، آیت الله فاضل اینو گفتن که اگر قاطی بشه اونقدر کم باشه که از بین بره شکل خون، خوردن زرده هم اشکال نداره. اما آیت الله نوری گفته بنابر احتیاط واجب نجس و خوردن آن هم حرام است. خب یه حکمی هست، آب انگور جوش آمده. آقا آب انگور، حالا بعدیش هم میرسیم، یه مقدار ببینید بعضی وقتا الان آب انگور شاید کسی جوش نیاره، ولی چیزهای دیگه هست. آقا آب انگور اگه جوش بیاد حکمش چیه؟ آب قوره که میگیرید خونه هاتون، آب قوره، حالا آب قوره نه، آب انگور، انگور شده باشه آبشو بگیری. آیات عظام خویی، فاضل، تبریزی، سیستانی، گلپایگانی، صافی، پاک، ولی خوردن آن حرام است. آب انگور جوش بیاد، یعنی اینکه شراب بشه فقط بجوشه، میگه خوردنش حرامه. پاک هست ولی خوردنش حرامه. آیت الله بهجت میگه بنابر احتیاط نجس و خوردنش حرام است. امام خمینی، آیت الله خامنه‌ای، مست کننده باشد نجس است، مست کننده نباشد پاک است، ولی خوردنش حرام است. آب انگور اگه جوش بیاد. آیات ازا مکارم، نوری، عراکی گفتن اگر به خودی خود جوش بیاید حرام و نجس، با حرارت جوش بیاید پاک ولی حرام است. پاک است ولی نمیشه بخوری، یعنی پس حواستمون باشه. حالا اون شاید کمتر برامون پیش با کسی آب انگور رو بجوشونه، ولی کشمش و خرمای پخته چی؟ حکمش کشمش، الان عدس پلو درست میکنید، کشمش رو نمیجوشونید تو آب؟ آی ساکی کجا؟ نمیجوشونید آب فرین نمیجوش، سرخ میکنه، سرخ که میکنه، سرخ میکنه، ولی نمیجوشونن. حالا حکمش رو بخونیم. حکم کشمش و خرمای پخته میگه نجس و حرام نیست، هرچند بجوشد، میگه اشکال نداره بس حرام نیست. البته اینو کی میگه؟ آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، مکارم، صافی، گلپایگانی، نوری، زنجانی، خویی، تبریزی، سیستانی، فاضل، اینا گفتن نجس و حرام نیست، حتی بجوشم کشمش و خرما. اما آیت الله بهجت میگه بنابر احتیاط نجس و حرام است. اگه کشمش و خرما رو پخته کنی بپزی، اصلا آیت الله عراکی گفته خرما پاک است و حلال، ولی کشمش اگر خود به خود جوش آید نجس و حرام است و الا پاک، اما خوردنش حرام است. یعنی با حرارت بپزیشو پختن کشمش و خورما، اکثر آیات گفتن که اشکالی نداره. جوش آمدنشو فقط بعضی گفتن که آیت الله بهجت گفتش حرامه ها، نجس و حرامه. یه بحث دیگه در مورد که این بحث رو دوتا دیگه مونده اینو تموم کنیم، در مورد متنجس شدن. ببینید ما یه عین نجاست داریم، عین نجاست مثل چی؟ مثل ادرار، مدفوع، خون، مردار. خب یه متنجس داریم. متنجس چیه؟ اون چیزیه که خودش نجس نیست، نجس شده. مثلا دست شما وقتی نجس میشه بهش میگیم متنجس، نجس اصل نجاست نیست که، لباستون متنجس شده. خب شما دست میزنی به یه مرده، مرده ای که قبل غسل چیه؟ نجسه. دست شما متنجس میشه، بعد میای با یه آقای دست میدی، مثلا خیس باشه دستت، دست اونم چی میشه؟ بگید متنجس میشه. اون میره دستش میماله به لباس رفیقش، لباس رفیقش هم متنجس میشه. حالا لباس رفیقش بماله به دیوار، دیوارم بگید نمیشه. چرا؟ تا کجا؟ این تا همینجوری نمیره که همه دنیا نجس بشه که. میگه متنجس، حالا حکمشو بخونیم. میگه حکم متنجس سوم یا چهارم، امام خمینی و آیت الله نوری میگه متنجس چهارم دیگه نجس کننده نیست، دیگه چیزی بهش بخوره نجس نمیشه. آیات عظام سیستانی، فاضل، خامنه ای، مکارم گفتن متنجس سوم نجس کننده نیست، سومش. اونا گفتن چهارمی، اینا گفتن سومی. یعنی بچه مثلا یه جا جیش کرده، دستت خیس بوده، نه که عین نجاست منتقل بشه، نه ها، عین نجاست هر جا منتقل بشه نجس میکنه. بس اونی که مثلا دستت خیس بوده خورده جای متنجس، دست شما متنجس شده، تا سه مرتبه نجس میکنه، ولی دیگه دفعه سوم نجس است اما نجس کننده نیست. آقای خویی میگه بنابر احتیاط واجب اجتناب شود. آقای آیت الله تبریزی، صافی، بهجت میگن مطلقا نجس کننده است. خب یه مقدار محل نظرشونه دیگه. حالا پس اکثر علما میگن تا سه یا چهار مرحله نجاست منتقل میشه، بعد دیگه این مقدار آب کور هم بخونیم. مقدار آب کور چقدره؟ اکثر آقایون، امام خمینی، گلپایگانی، زنجانی، سیستانی، مکارم، عراقی، خامنه‌ای، فاضل، نوری گفتن سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، یعنی طول، عرض، عمق اینقدر باشه اون آب کوره. آیات عظام خویی، تبریزی، بهجت، صافی گفتن سه وجب، در سه وجب، در سه وجب این مقدار باشه. نسبت به وزن آب کور نیز نظرات متفاوتی وجود دارد، ولی نظر اکثر حدود 377 کیلوگرم و اندی، نیم بگید حالا این مقداره. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. رسیدیم به باب 32 که ان الائمه ورثه العلم یرث بعضهم بعضا العلم. بس در علم امامته. آقا امام، علم امام چگونه است؟ یعنی امامان ما آیا درس میخوندن پیش کسی یا حتی پیش پدرشون؟ درس میخوندن، چون میدونیم پیامبر اسلام که درس ناخوانده بود. ولا تخطه به یمینه، هیچ وقت با دستش خط ننوشت اصلا. امامان اهل بیت هم هیچ کدوم درس نخوندن، پس علم چگونه به اونا منتقل شده؟ مثلا امام جواد که در 5-6 سالگی به امامت رسیده، چون میدونید اولین بار بود امام جواد در سن کودکی یه نفر امام میشد. شیعیان خیلی به هم ریخته بودن، علمای شیعه مثلا این همه ریش عالم هم بودن، میگفتن یه بچه 5-6 ساله، یه عده گفتن که ما باید چیز کنیم، رتق و فتق امور کنیم تا ایشون بزرگ بشه، یه عده گفتن بنده خدا امامه، ایشون امامه، تو امام فکر کردی مثل بقیه مردمه؟ اختلاف شد سرش، لذا آمدن سوال پرسیدن از امام جواد، از یه شخصی که 5-6 سالشه. وقتی دیدن داره جواب میده، اونم چه جوابایی، چه سوالایی. حتی از مخالفین آمدن سوال جواب کردن و موندن توی سوالاتی که حضرت از اینا می کرد. خب بچه 5-6 سال اصلا درس خونده باشه، مگه تو 5-6 سالگی چقدر میشه درس بخونی؟ که حالا این باب در این مورده که میگه علم امام علم میراثه. علم تعلیم و تعلم نیست، علم میراثه. یه بابیه، چند تا حدیث درش هست. حدیث اول عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود ان علی کان عالما والعلم يتوارث ولن يحلك عالم الا بقي من بعده من يعلم علمه او ما شاء الله. فرمود علی عالم بود، علی علیه السلام، و علم به وراثت منتقل می شود، علم امامت رو میگه ها، و از بین نمی رود عالمی یعنی امامی مگر باقی می ماند بعد از او کسی که علم او را می داند او ما شاء الله، یا هر چی رو که خدا بخواد، یا همون اندازه‌ای که خدا بخواد. میگه امامی از دنیا نمیره مگر اینکه علم او منتقل میشه به امام بعدی. مگر اینکه منتقل میشه به امام بعدی، به ارث میرسه بهش. علم وراثت. حدیث بعدی از زراره و فزیل عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال ان العلم الذي نزل مع آدم علیه السلام لم يرفع. می فرماد علمی که همراه حضرت آدم به زمین نازل شد هیچگاه بالا نرفت، یعنی از بین نرفت. علم حضرت آدم چی بود؟ حضرت آدم معلم ملائکه بود و علم آدم الاسماء کلها. میگه کلیه اسما رو به آدم تعلیم دادیم. آقا اسماء چی؟ اسماء چی به آدم تعلیم داده شد؟ میگه اسم هر چیزی و به هر لغتی. آقا اسم هر چی، مثلا هلیکوپتر هم میدونه حضرت آدم؟ بله. بعد میدونید ما اشیا رو به چی میشناسیم؟ اسم. آقا فلان بیماری، الان بیماری هایی که مثلا پزشکان، اینو یه پزشکی میگفت، میگفت اون بیماری که ما نمیدونیم چیه، منشأش رو نمیدونیم، اسم هم براش نمیگیم، ناشناخته. وقتی منشأش پیدا میشه یه اسمی براش میذارن، مثلا بیماری مثلا فلان، یه اسمی براش مشخص میشه. وقتی اسمو میدونه یعنی منشأ، اسم منشأش هم میدونه دیگه، چون اسمو میدونه. دواش هم میدونه چون اسمشو میدونه. ما اشیا رو با اسماشون میشناسیم. وقتی قرآن میگه ما به آدم همه اسما رو تعلیم کردیم، یعنی همه علوم رو داره حضرت آدم. اینجا امام باقر میفرماد علمی که با آدم نازل شد از بین نرفت، لم یرفع ول علم یتوارث، و علم به وراثت منتقل میشه. و کان علی علیه السلام عالم هذه الامه، علی علیه السلام عالم این امت بود. و انه لن یهلک منا عالم قط الا خلفه من اهله، و از ما کسی از بین نمی رود عالمی از ما، یعنی اهل بیت، مگر پشت سر او می آید کسی از اهلش. که من علم مثل علمهی، که می داند مثل علم او را، او ما شاء الله، یا آن مقدار که خدا بخواهد. یعنی امام بعدی علم امام قبلی رو داره. میگه علم وقتی نازل میشه از بین نمیره که. یعنی علوم انبیا، علومی که داشتن، سلام علیکم، از بین رفتنی نیست، به ارث میرسه به نفر بعدی، و امامی بعد از امامی. حدیث سوم، این باب احادیث شبی به همه، هم اکثرا شباهت داره به هم. باز از محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر امام باقر علیه السلام که ان العلم یتوارث، علم به وراثت منتقل می شود. ولا یموت عالم الا و ترک من یعلم مثل علمه او ما شاء الله، و نمی میرد عالمی مگر اینکه باقی می گذارد کسی که علم او را می داند، یا آنچه خدا می خواهد، یا آن مقدار که خدا می خواهد. خاطر همینه تو روایت داریم علم ائمه، گفتن آقا شما ائمه علمتون هم مثل همه. فرمود در زمینه حلال و حرام و قرآن و احکام و تو اینا همه مساوی هستیم، اما یه چیزایی تفاضلاتی بین خودشون هست که اونا دیگه مربوط به این مسائلی که ما میدونیم نیست، مربوط به یه سری مسائل دیگه است که باید حالا جاش مطرح بشه. حدیث چهار روم، عن فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله یقول، فضیل ابن یسار میگه شنیدم از امام صادق که یقول میفرمود ان فی علیین سنت الف نبی من الانبیا، فرمود در علی سنت هزار پیامبر از پیامبران بود. یعنی سنت یعنی چی؟ راه و روش، علم، مقامات. سنت هزار پیامبر در علی جمع شده بود. و ان العلم الذی نزل مع آدم لم یرفع، و علمی که نازل شده بود با آدم بالا نرفت، از بین نرفت. و ما مات عالمون فذهب علمه، این گونه نیست که عالم بمیرد و علمش برود. ول علم یتوارث، و علم به وراثت منتقل می شود. این احادیث شبیه به همه تو این باب چرا آورده می دونی؟ از علم حدیث وقتی سلسله سند زیاد بشه اون حدیث اعتبار پیدا میکنه. یه موقع یه حدیث شما میخونید با یه سلسله سند، طرف میگه آقا یه حدیثه، این اعتباری نداره. اما الان اینجا 4 تا 5 تا میبینیم شبیه به همه، سندهاش مختلفه، لذا از نظر اعتبار حدیثی میره بالا. باز حدیث بعدی، ان عمر ابن عبان قال سمعت ابا جعفر از امام باقر شنیدم یقول ان العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع و ما مات عالم فذهب علمه، فرمود علمی که با آدم نازل شد از بین نرفت و عالم نمی میرد که علم او از بین برود. حدیث ششم، ان ابی جعفر از امام باقر قال قال ابو جعفر علیه السلام یمسون السماد و یدعون النهر العظیم. امام باقر فرمود مردم نمی را چسبیدند به یه نم و نهر عظیم را رها کردند. مردم چسبیدن به یه نم سماد، اون آب خیلی اندک که به زور یه ردی از نم آب هست میگن سماد. یه مستوننی مک میزنن، هی سرشونو بردن اونجا از اون آب میخورن، بعد نهر عظیم رو رها کردن. قیل لهو و من نهر العظیم، گفتیم آقا نهر عظیم چیه؟ قال رسول الله و العلم الذي اعطاه الله، فرمود رسول خداست اون نهر عظیم و علمی که خدا به او داده است. بعد فرمود ان الله عز و جل جمع لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال جمع کرده است در رسول الله سنن النبیین سنت های همه انبیا رو من آدم و حلم جرن الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سنت های انبیا از آدم بگیر تا برسه به پیامبر اکرم همه رو جمع کرده در رسول الله. قیل له و ما تلک سنن، گفته شد آقا این سنت ها که شما میگی جمع شده این سنت ها چی هن؟ قال علم النبیین به اسره، فرمود علومی که انبیا داشتن، هر کدوم از انبیا یه علوم خاصی داشتن که باید سر جاش بحث کنیم. و ان رسول الله سیر ذلک کله عند امیر المؤمنین، و رسول الله تمام این علوم رو داد به امیر المؤمنین. یعنی چی؟ یعنی علم همه انبیا در نزد امیر المؤمنینه. بعد یه نفر اونجا نشسته بود یه مقدار، چه تعبیری کنیم، نه کنجکاو خوبه، یه مقدار حالا میخونم خودتون یه چیز اسم بذارید روش. فقال له رجل یا ابن رسول الله، یه نفر سوال کرد یا ابن رسول الله فامیر المؤمنین اعلم ام بعض النبیین، گفت آقا حالا امیر المؤمنین داناتر بود اعلم بود یا یه پیغمبر؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، ما واقعا فرمود اسم او ما یقول، ببینید چی میگه، ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدا گوش هر کسی رو که بخواد باز میکنه، انی حدثته، من دارم میگم که ان الله جمع لمحمد علم النبیین، خدا علم همه انبیا رو داده به پیامبر، و انه جمع ذلک کله عند امیر المؤمنین، و رسول الله همه این علم رو داده به امیر المؤمنین، و هو یسالونی اهو اعلم ام بعض النبیین. بعد این از من میپرسه که امیر المؤمنین داناتره یا پیغمبر؟ این چی اسمش چی باید بذاریم؟ ها؟ حسود؟ نه گنجیش مغز بوده مثلا. میگه آقا من میگم خدا همه علوم انبیا رو داده به پیامبر، پیامبر اکرم همه این علم رو داده به امیرالمومنین، بعد تو میگه یه پیغمبر بالاتر یا علی اعلم یا علی؟ آقا بدون تعصب میگم، بنده کتبی که از انبیا به جا مونده، اون آثاری که مونده، حالا چقدرش درسته چقدرش تحریف شده اینا رو کار ندارم، اینا رو خوندم، چه اونایی که منسوب به انبیاست چه اونایی که مال خود انبیاست، تو تورات و اینا، انجیل و کتابهایی که باقی مانده از قبل از مسیح، نوشته هایی که هست، با نهج البلاغه، نهج البلاغه هم که همه صحبت های حضرت علی نیست، بعضی از سخنرانی‌هاشه با نهج البلاغه نمیشه قیاس کرد اینا رو، واقعا دارم عرض میکنم بدون تعصب، هست برید بخونید ببینید کدوم یکی از این سخنا رو میشه گذاشت کنار صحبت‌های حضرت علی. کدومشون قابل قیاس با امیرالمومنینن؟ اونی که باقی مونده به دست ما رسیده. البته اون که حالا به دست ما رسیده ممکنه تحریف شده و ما قبول داریم، انکار نمی کنیم ها، ولی بالاخره تو آثار اون چیزی که هست اصلا قابل قیاس نیست با کلام امیرالمومنین، قابل قیاس نیست. قرآن که فوق این حرف هاست، با کلام امیرالمومنین قابل قیاس نباشه، با قرآن فوق کلام امیرالمومنینه. قرآن که اصلا بحث دیگه یه داره، خود کلام امیرالمومنین نمیشه با قرآن قیاس کرد، از پله خیلی فاصلش بالاست. علم نبیین، علم انبیا، اونی که اناجیل اربعه، تازه غیر اناجیل اربعه اناجیل دیگه هم داریم دیگه، میدونید که کتاب هایی که از حضرت ادریس مونده، کتاب هایی که تو کتاب مقدس تورات و کتاب حضرت داوود و حضرت سلیمان و ارمیا و اشعیا و کتاب هایی که حالا به جا مونده از انبیا، اصلا نمیشه قیاس کرد با کلام امیرالمومنین. یعنی بخوای علم بگیری بگیم کدوم علم میگیری؟ چون من واقعا خیلی تشنه بودم ببینم اینا چی گفت، رفتم هر چی از خسته شدم گفتم بابا از وقتی کلام امیرالمومنین رو میخونه هر کلمش حکمته، سراغ چی میرم؟ از عشق و علاقه ای که داشتم مسلما تحریف شده، ولی اینا شاگرد مکتب امیرالمومنینن. جمالش صلواتی بفرستین. باز حدیث بعدی، حدیث هفتم. عن محمد ابن مسلم قال ابو جعفر علیه السلام ان العلم يتوارث فلا يموت عالم الا ترك من يعلم مثل علمه او ما شاء الله، مثل احادیث قبل. حدیث هشتم هم بخونیم. عن الحارث ابن مغیره قال سمعت ابا عبد الله يقول ان العلم الذي نزل مع آدم علیه السلام لم يرفع، علمی که با آدم علیه السلام نازل شد از بین نرفت. و ما مات عالم الا وقد ورث علمه، و عالمی نمی میرد مگر اینکه علم خود را به ارث میگذارد. ان الارض لا تبقى بغير عالم، زمین بدون عالم باقی نمیماند. عالم علم الهی رو میگه ها، زمین تو روایات زیادی داریم این مطلب رو که زمین خالی از حجت خدا نمیشه، زمین خالی از حجت خدا نمیشه هیچ وقت. حالا این حجت خدا یه موقع مشهوره، همه میشناسن شو، مثل پیامبر اکرم، امیرالمومنین، ائمه اطهار، یه موقع مخفیه مثل امام عصر، که این در کلام امیرالمومنین زیاد آمده. ولی زمین خالی از حجت نمیشه. بعد حجت خدا هم تنها نمیشه معمولا، باز روایات داریم ها، چند نفر هستن که مؤمنن به اون حجت خدا، چند نفر هستن که با اون ارتباط دارن. در هر زمان، یه موقع حضرت ابراهیم مثلا حجت خداست، یه موقعی مثلا حضرت عیسی حجت خداست روی زمین. هر شخصی که حجت باشه یا امام باشه تنها نمیشه، بالاخره تک و توک افرادی هستن که بهش ایمان دارن. این خودش حالا یه بحثی داره، با شاید در همین جا همین کتاب بیاد روایاتش. باب بعدی میگه باب ان الائمه ورثوا علم النبی و جمیع الانبیاء و الاوصیاء الذین من قبلهم. این باب در مورد این است که ائمه به ارث میبرن علم پیامبر اکرم و علم تمام انبیاء و اوصیایی که قبل از آنان بودند، تمام اون علوم رو دارا هستن، تمام مقامات اونا رو دارن. خب حدیث عن عبدالله ابن جندب انه کتب الیه رضا علیه السلام، حدیث از امام رضاست، میگه امام رضا براش نوشت. پس این میشه نامه چی؟ امام رضا. و نوشته است. یه موقع حدیث از دهن گرفته شده، شاید این ور اونور بشه، و اما نوشته دیگه مکتوب ثابت میمونه. میفرماد اما بعد فإن محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فإن محمدا کان امین الله فی خلقه. میگه پیامبر اکرم امین خدا بود در میان خلقش، یعنی امانتدار خدا بود. چه چیز در نزدش به امانت بود؟ اسرار و علوم. بعضی علوم رو میشه افشا کرد به دیگران گفت، اما بعضی از علوم مخفیه، نمیشه به کسی منتقل کرد به غیر اهلش. حالا اینم خودش باز احادیثی داره که خیلی از اسراری هست در سینه امین امانتدار خدا هست، اما بروز نمیده مگر یه جایی که مثلا لازمه. یه وقتی این اعراب اصحاب پیامبر، چون اصحاب همه جور توشون بود دیگه، آدم منافق، مؤمن، خوب، بد، شروع کردن بدگویی کردن پشتر خاندان پیامبر، گفتن پیامبر مثل یک گلیه که توی یک لجنزار آمده بیرون. پیامبر اکرم غضبناک شد، رفت بالا منبر، گفت پشت سر خاندان من بدگویی میکنید، میخواید بگم شما خاندانتون کی هستید؟ میخواید بگم شما از نسل کی هستید؟ میخواید بگم کدومتون پسر پدرتون نیستید؟ یه نفر بلند شد گفت آقا از منو بگو. گفت تو پسر پدرت نیستی، پدر اصلی تو یه چوپان تو بیابان به مادرتو تجاوز کرد، تو از نطفه اونی. یه نفر دیگه بلند شد گفت تو پدر بزرگت اینجوری بوده. خود جوری شد که همگی، یه نفر بلند شد گفت تو از پدر خودتی. میگه عمر ابن خطاب گفت یا رسول الله کافیه دیگه، نگو، ادامه نده. چون دید خیلی هوا پسه، گفت یا رسول الله ببخشید دیگه، امین الله امانت داره تو سینش، اما یه موقع هست دیگه مجبور بعضی اسرار رو. بعد می فرماد خب فلما قبض صلی الله علیه و آله و سلم کنا اهل البیت ورثته. میگه وقتی که رسول الله قبض روح شد، ما اهل بیت وارثان او شدیم. فنحن امناء الله فی ارضه، پس ما ایم امانت دار خدا در روی زمین. آقا زیارت امین الله رو می خونید برای امیرالمومنین؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه. که تمام علوم پیامبر در نزد ایشون بود و اگر قصد خلافت نمی کردن، اگر قصد خلافت نمی کردن زمین آباد می شد، چون علم امام گلستان می کرد زمین رو. یه فرق گفت الان آقا امام زمان چرا راهنمایی نمی کنه؟ گفتم کیو راهنمایی کنه؟ تو رو راهنمایی کنه مثلا بری پولدار بشی بعد چیکار کنی؟ مثلا احتکار کنی بیچاره کنی بقیه رو؟ دولت رو راهنمایی کنه؟ کیو راهنمایی کنه؟ یه موقع از قدرت میاد امام بر کل عالم حاکمه، عدالت میکنه، اون موقع میگیم خب هر علم و فناوری که بیاد برای همه انسان هاست. کیو هدایت کنه امام؟ خب بعد فرمود اندنا علم البلایا و المنایا و انصاب العرب و مولد الاسلام، در نزد ماست علم بلایا و منایا. علم بلایا و منایا یعنی آقا مثلا کجا زلزله میاد، کی زلزله میاد، آقا فلانی کی میمیره، چجوری میمیره. آقا در جناب ابن عربی در فتوحات میگه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نه میگه به علم الهی اینها رو میدونه و وقتی ظهور میکنه، وقتی در جایی میخواد بلا نازل بشه افرادی رو اونجا میفرسته که به وسیله دعا بلا رو از اون منطقه برطرف کنن. لذا در زمان حکومت ایشون بلا نمیاد. حضرت میفرماد که علم البلایا و المنایا، چه بلایا چه حوادثی میخواد اتفاق بیفته. آقا فلان جا میخواد سیل بیاد، آقا دو روز قبلش خب به مردم اعلام کنید برن. یعنی ما نمیدونیم که، امام میدونه میگه نرید. آقا داریم تو روایات زمان فکر کنم غیبت، زمان غیبت صغرا بود، حالا اگه اشتباه نکنم چون دورا دور دارم میگم، نامه رسید از حضرت امسال حج نرید، به تمام شیعیان بگید امسال حج نرن. آقا اون سال شیعیان حج نرفتن از مناطق مختلف. بعد کلی افرادی بودن که حمله کردن به کاروانهای حجاج، عمدن میخواستن حجاج رو بکشن و چقدر قتل عام کردن حجاج رو. میگه علم البلایا و المنایا و انصاب العرب. انصاب العرب تو پسر کی هستی؟ پدرت پسر کیه؟ میگه همه اینا رو ما میدونیم. و مولد الاسلام، چه کسی در اسلام به دنیا آمده؟ و انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان و حقیقت النفاق. و ما میشناسیم مردی را وقتی میبینیم به حقیقت ایمان یا حقیقت نفاق. آقا این حقیقتا مؤمنه یا حقیقتا منافقه؟ میگه نگاه میکنیم میدونیم. آقا امام رضا این الان مکتوب حضرت دیگه، یه شخصی اومد پا منبر امام رضا گفت آقا شما چرا حکومت رو قبول کردی؟ امام رضا ولی عهد مأمون شد ظاهرا دیگه، مگه نمیدون اینا ستمگرن، اینا فلانم پای منبرم بود. امام رضا فرمود که خب ما رو ستمگر کردی و از قبل در مورد ما قضاوت کردی و به خاطر همینم این کارد تو آستینت قایم کردی که ما رو مثلا مجازات کنی. یه مرتبه دستش شل شد، دو سه نفرم از شیعیان حضرت مراقبش بوده، مراقب حضرت بودن، دویدن موچو گرفتن، بله کار از تو آستینش آمد بیرون. طرف گفت واقعا غلط کردم، نمیدونستم. فرمود ما وقتی میبینیم به حقیقت ایمان و حقیقت کسی نمیتونه جلو ما چابلوسی کنه، خودشو مؤمن نشون بده، از حقیقت ایمان و حقیقت نفاقشو میفهمیم. و این نشیعتنا لمکتوبون به اسماهم و اسما آباهم، شیعیان ما اسمشون و اسم پدرانشون نوشته شده تو لیست پیش ما هست. حالا این لیست چگونه است؟ آیا لیست یه کاغذ مثلا یا نه از اون الواح ملکوتیه؟ توی یه روایتی داریم که یه کسی رفت پیش امام صادق علیه السلام، بعد میگه با عموم رفتم، من جوان بودم، نوجوان بودم، عموم مثلا شیعیان مسن سال بود. به آقا گفت آقا این که میگن اسامی شیعیان شما پیش شماست درسته؟ از آقا گفت بله. گفت آقا من میخوام ببینم. حضرت گفت اشکال نداره. یه چیزی آورد، یه کاغذی لیستی داد به من، گفت اسمش عمود چیه بگرد پیدا کن. عمود گفت بگرد اسم منو ببین پیدا میکنی؟ میگه سفر رو میگشتم، صفحات رو میگشتم، میتونه برسیم به اسم خودم. گفتم اسم من اینجاست. میگه عمود گفت عمود جم بد اخلاق بوده، یه گفت ول کن اسم منو پیدا کن. میگه رفتم پایین دردم اسم عموم هم هست. گفت این اسم شما هم هست، سواد نداشته عموه که خودش بگرده به این گفتود بگرد. میگه اسم من بالاتر از اسم عموم بود. انشالله اسامی ما همه در لیست امام عصر باشه انشالله. حدیث طولانیه، فکر نکنم امشب برسیم تموم بشه، ولی حالا تا اینجاشو بخونیم. فرمود اسماء شیعیان ما و این شیعتنا لمکتوبون به اسماءهم و اسماء آبائهم، که این پسر کیه تو لیست ما هست، تو دست ما هست. اخذ الله علینا و علیهم المیثاق، خداوند از ما و از آنان پیمان گرفته است. فرمود یه نفر نمیتونه به شیعیان ما اضافه بشه یا کم بشه، چون فرمود اونایی که هستن و باید بشن و میشون اسمشون مکتوب شده، اصلا اسمشون مکتوب شده، نوشته هستن. اخذ الله علینا، یه مثلا روایت داریم یه شخصی بود مسیحی بود، آمد در خونه امام باقر یا امام صادق، حالا اهل علم بود و این برخورد کرد با حضرت، خیلی خوشش آمد و از علم حضرت گفت آقا من میخوام مسلمان بشم. گفت نمیتونی. گفت نمیتونم. گفت نه ولی یه پسری داری او مسلمان میشه. اینم مسلمان نشد، مسیحی باقی مون ولی پسرش مسلمان شد. دست خودت نمیگی من میخوام اینجوری بشم و دست خودت نیست که نمیخواد، اون اسمش مشخصه که ازم میخواد نمیخواد، ایناش مشخص شده است. یردون موردنا و یدخلون مدخلنا، فرمود میثاق گرفته شده است که وارد شوند در مورد ما و داخل شوند در هر جایی که ما داخل می، چون شیعه یعنی پیرو دیگه، اون جایی برن که ما میریم، از اون جایی دوری کنن که ما دوری میکنیم. لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیرهم، کسی بر دین اسلام نیست جز ما و آنان. امام رضا میفرماد دیگه، میگه غیر ما و شیعیانمون کسی بر دین اسلام نیست. آقا برادران اهل سنت مسلمونن ظاهرا، ما میگه مسلمونن، باطنن ما کار نداریم. امام رضا میگه غیر از ما و شیعیانمان کسی بر ملت اسلام نیست. روز قیامت خدا چی میکنه با اونا خودشون میدونن. به خاطر همین خیلی از فقهای شیعه میگفتن که غیر از شیعیان، چون میدونید ما یک کفر ظاهری داریم یک کفر باطنی داریم. کفر ظاهری این که طرف ظاهرن کافره، این مثلا مسلمون نیست، نمیشه بهش دختر داد، نمیشه ازش دختر گرفت، احکامی برش جاری، احکام خاص خودشو داره. اما یه کفر باطنی داریم، کفر باطنی میگه ظاهرن مسلمونه، یعنی میشه دختر داد، دختر گرفت، معامله باش کرد، اما روز قیامت این اهل جهنمه. بعضی از فقهای شیعه میگفتن غیر از شیعیان مسلمان هم باشن کفر باطنی دارن، روز قیامت اهل جهنمن. من کار ندارم کی اهل جهنم هست نیست. امام رضا میگه بر ملت اسلام غیر از ما و شیعیانمون کسی نیست، بر دین اسلام. حالا یک کسی به گوشش نرسیده اون داستانش فرق داره ها، یک کسی نمیدونه آقا اصلا نشنیده، اون جز مستضعفان میشه. اون کسانی که میدانن و نمیپذیرن بس اونه. نحن نجباء النجات و نحن افراط الانبیاء و نحن ابناء الاوصیاء و نحن المخصوصون فی کتاب الله عز و جل و نحن اول الناس به کتاب الله و نحن اول الناس به رسول الله تا آخر حدیث، که وقت گذشته دیگه اجازه بدید انشاءالله هفته دیگه حدیث رو دنبال کنیم به امید خدا. یا امام رضا، یا امام رضا، دست توسل بزنیم به دامن امیر کاروان، آقا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل، اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد، اللهم صلی علی فاطمه و ابیها بعلها بعدد ما حاط به علما، اللهم كن لولي الحجة صلواتك
الحسن يا ابن 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 امیر بی قرینه کی میای سحر خیز مدینه امیر بی قرینه کی میای سحر خیز مدینه آقا جون مادر چشم انتظار آخ شفای زخم سینه کی میان یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن کی میشه آقا جان صدا تو عالم تنین انداز بشه الا یا اهل العالم انا بقیت الله آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرد آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرد يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن